أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المأسومين، لا سيما العلم المنسوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين. اللهم فذلل لي صوبتها وهزونتها، واكفني شرها، فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر. هدي پیشگاه مقدس و منور قطب عالم امکان امام حی حاضرمون حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و عرض تسلیت به این بزرگوار صلواتی عنایت بفرمایید. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی قلوب ما رو با انوار ملکوتی آیات قرآن، روایات اهل بیت عصمت و طهارت بیش از پیش آشنا کنه و ما رو در طریق هدایت و ولایت اهل بیت قرار بده. دوم صلوات رو بلندتر خط بفرمی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شب جمعه است، نثار روح همه گذشتگان، رفتگان این دست جمع، شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای خدمت، روح پرفتوه مرحوم شهید حاج قاسم سلیمانی، ارواح زکیه شهدایی که بستگانشون بینمون هستن و پدر من حقیر، سوم صلوات رو بلندتر خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی از بحث هایی که به مناسبت شب شهادت حضرت امام جواد علیه السلام به عنوان یک حوزه معرفتی تقدیم حضور میشه کرد، موضوع و بحث از این است که خود وجود مقدس حضرت جواد علیه السلام، امامتشون یه پدیده معرفتی بود. یعنی آنچه که در حوزه و کشاکش امامت حضرت جواد الائمه علیهم السلام پیش آمد و ارتقای در حوزه معرفتی جهان تشیع و فهم از امامت حاصل کرد، خود به خود یک امر بسیار بسیار مهم و اساسی بود. من به همین مناسبت ابتدای صحبتم رو با حدیثی از وجود مقدس امام جواد شروع میکنم و تا زمانی که وقت اقتضا بکنه مباحثی رو در همین حول و حوش تفقه حدیث میکنیم و با هم در میون میگذاریم. اون حدیث در خصوص لزوم معرفت امام و نوع شناخت شخصیت امامه که حضرت جواد فرمودن والله لا وصل الى حقیقت معرفتنا الا من الله علیه و ارتضاه لنا ولیا. در موضوع شناخت معرفت امامت قسم یاد کردن که والله به خدا سوگند متصل به حقیقت معرفت و شناخت ما نمیشه مگر کسی که خداوند منت گذاشته باشه بر او و او رو به عنوان دوست ما و به عنوان یک شخصیتی که پیوند با ما خورده قرارش بده. خوب دقت بفرمایید، مسئله مقداری سخت و دقیق و مهمه. یه موقعی ما میخواییم برای شناخت امام، بیوگرافی امام رو مورد مرور قرار بدیم و مثلا این بحث رو مطرح بکنیم که امام جواد علیه السلام امام نهم شیعیانه که پدرشون امام رضا علیه السلامه و مادرشون یک شخصیت مصری و تبار بودن به نام سبکیه یا خیزران که حضرت رضا علیه السلام اسم شریفشون رو تغییر دادن و به ریحانه اون رو مبدل کردن و معروف به ریحانه شدن، از خانواده ام المؤمنین ماریه قبطیه بودن که مادر پس حضرت جوادم یک همچی شخصیتی بود، همسر امام رضا. و حضرت تا 48 سالگی امام رضا بچه دار نشدن، یعنی همگان نگران که چگونه امامت جریان پیدا بکنه و حال اینکه حضرت رضا علیه السلام تا 48 سالگی بچه دار نشده بودن. میدونی امام رضا 55 سالگی به شهادت رسیدن، این اواخر عمرشون خداوند تبارک و تعالی حضرت جواد رو به ایشون دادن که مجلسی نقل میکنه که از این مضمون که با برکت ترین مولودی که در این دوره حاصل شد وجود مقدس حضرت جواد علیه السلام بود. حالا این موضوعات و مباحث و اینها خب خیلی حول و حوشش میشه صحبت کرد و در حقیقت یک مرور تاریخی به زندگانی حضرت جواد داشته باشیم، اتفاقات سیاسی رو تحلیل بکنیم، جریاناتی که در حوزه فرقه واقفیه اتفاق افتاد، اسماعیلیه ها، زیدیه ها، کسانی که در اون حول و حوش فعالیت کردند و مباحث و مشکلاتی که در این زمینه بود. چون میدونید که حضرت رضا علیه السلام قبل از 7 سالگی امام جواد، یعنی در حول و حوش سن در حقیقت حدود 3-4 سالگی، چون حضرت رضا 3 سال در ایران بودن، قبل از اون مهاجرت کردن به ایران و در مرو مستقر شدن که در حقیقت جزو ایران و خراسانات اون زمان محسوب می شده که الان ترکمنستانه. که من جایی که حضرت رضا علیه السلام و باقی مانده تاریخی اون مجموعه بود رفتم زیارت کردم و در حقیقت در یک دشت و بیابانی مستقر، مکانی که منتسب به مأمون عباسی بوده و اونجا حضرت رضا بودن. حالا عرضم اینا نیست، عرضم این است که موقعی که حضرت جواد علیه السلام به امامت رسیدن، این پدیده در جهان تشیع سابقه نداشت. یعنی امام نهم ما در سنین حول و حوش 7-8 سالگی به امامت رسیدن. این پدیده رو تا حالا جهان تشیع و موالیان اهل بیت در حقیقت تجربه نکرده بودن و به همین دلیل بگو مگوی جدی بین خواص اتفاق افتاد. حالا من برخی از این مسائل رو میخوام خدمتون عرض بکنم، توی تاریخ ذکر شده، جای شگفتی داره. مثلا یه شخصیتی اسم به نام یونس ابن عبدالرحمن که خیلی شنیدید اسم این بزرگوارو، شخصیت بسیار بسیار معروف و خوبی بوده. موقعی که امام رضا به شهادت رسیدن همه داشتن در مدینه گریه میکردن و او با صدای بلند فریاد زد دعوا البکا، گریه رو رها کنید، بیاین راجع به امامت بررسی و بحث بکنیم. به گمان این که مثلا حضرت جواد 7-8 ساله که نمیتونه امام باشه، جریان میراث تشیع دچار اشکال شده و او به گمان خودش باید بیایم عقلا و کسانی که در حقیقت موالیان امام رضا بودن فکری برای جانشینی امام رضا بکنن، که همونجا داریم یکی دیگه از یاران حضرت جواد و موالیان اهل بیت به نام ریان ابن سلت بلند میشه تو جمع میزنه تو گوش یونس ابن عبدالرحمن و فریاد میزنه که این چه حرفیست میزنیم، مگه امام کوچک و بزرگ داره؟ خوب دقت بفرمایید، مسئله امامت موقعی که در معارف ما مطرح میشه در حقیقت جریان الوهیت الهی از طریق ولایت تسری و صادر میشه، به این معنا که ما موقعی که از الوهیت و توحید داریم صحبت میکنیم، اگر این بخواد مجرا پیدا بکنه و امتداد اجتماعی یا به تعبیر دقیق تر جریان تکوینیش در این عالم خاکی و ناسوتی محقق بشه، یک حقیقتی و یک جریانی باید او رو امتداد ببخشه به نام ولایت، که اگر ولایت نباشه الوهیت جریان پیدا نمی کنه. خوب دقت بفرمایی. و موقعی که ما از شریعت داریم صحبت میکنیم، که حاج آقا راجع به دین داشت صحبت میکرد اینجا، میگفت دین ازلایی داره، اجزایی داره، برای احکام شرعی مقدمی میشدن، شریعت یا جریان دین مجرای اراده ولایته. یعنی اگر ما الوهیت داشته باشیم، ولایت داشته باشیم، شریعت داشته باشیم، مجرای الوهیت ولایته و مجرای ولایت شریعته. این حرف شاید حرف دقیق و درستی نباشه که ما بگیم امام یعنی مبین شریعت. باید اینجور بفرمایید که شریعت نقشه و جریان تجلی ولایت در جامعه است. یعنی کسانی که خودشون رو مقید و مهیای برای انجام تکالیف و مناسب و اقدامات مؤثر برای رسیدن به مقام قرب الهی میکنن، یعنی به شریعت ملتزمن، و کسی که به شریعت ملتزمه یعنی داره مجرای جریان ولایت در این عالم میشه. چرا دارم این حرفا رو میزنم؟ به خاطر اینکه گاهی اوقات ما موقعی که راجع به امامت داریم صحبت میکنیم، نعوذ بالله فکر میکنیم مثلا داریم راجع به یه شخصیتی مثل امام خمینی حرف میزنیم، یه مقدار علمش بیشتر بوده. فکر میکنیم داریم راجع به شیخ طوسی صحبت میکنیم، یه مقداری قدرت مثلا فکری و تفقهش بالاتر بوده. و حال اینکه اسماء حسنای الهی و ساعت فیض الهی در این عالم جریان و مجرای تجلی الوهیت خدا، و این خیلی مسئله مهمیه، این مجرا فرقی بین کوچک و بزرگش نیست. این مجرا و این جریان که حضورش در هدایت تکوینی و تشریعی انسان‌ها میتونه نقش ایفا بکنه و امروزه هدایت تاریخش رو به وضوح و عیان داریم میبینیم. رفقا بعضی موقع اتفاقاتی به عنوان خبر در اطراف ما میگذره، فقط خبرش رو داریم میشنویم و فکر نمی‌کنیم پشت صحنه این قضیه چه اتفاق بزرگی است در بطن و متن این عالم که به هدایت تاریخی امام معصوم یعنی حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا داره اتفاق میفته. ببینید الان توی ناف آمریکا، تو حتی کشوری مثل قدس اشغالی، همین صهیونیستای ملعون، یهودیا دارن کتک میخورن برای مسلمونا. خیلی ماجرای عجیبیه ها. یعنی الان یهودیا در بسیاری از نقاط موقعی که بلند میشن و جلوی جریان منفور و صفاک صهیونیستا میستن، یا مثلا مجموعه مثل دانشجویان آمریکا در دانشگاه‌های مختلف بلند میشن پرچم کشورهای مسلمان رو به اهتزاز در میارن، راجع به اسلام با شعارهای مختص به اسلامی مثل الله اکبر دارن ندا و فریاد میزنن. توی تصویری نمیدونم دیدید یا ندیدید، داشتن مسلمانان نماز میخوندن، اینا دورشون حلقه زده بودن، پلیسا داشتن این مسیحی ها رو این یهودی ها رو کتک میزنن، اینا هم صف وایساده بودن تا اینا نمازشون رو بخونن. این جریان و اتفاقی که الان صرفاً به عنوان یه انعکاس خبری به ما مخابره میشه، بدونید این داره یه پشت صحنه هدایت توحیدی، هدایت امام رو در آخر زمان به همراه داره و این رو ما باید فهم کنیم و توجه بکنیم که چه اتفاقات بزرگی رو داره صحنه جریان امامت و امتداد جریان امامت و مجرای امامت تو این عالم رقم میزنه. ما ظاهرش اینه که فکر میکنیم که مثلا حالا اینا مخالفت با یه پدیده مثلا آدم کشی دارن، این همه اتفاقات و جنگ ها تو عالم، مگه تو همین اوکراین درگیری ها و دردسرها ایجاد نمیشه؟ کدوم یکی از مثلا مناطق دنیا اومدن راجع به بچه های روسی یا بچه های اوکراینی دور همدیگه جمع بشن؟ این یه اتفاق عجیبه، یه اتفاق عجیبه. اینی که ما به حمد الله و به حول و قوه الهی تونستیم در این زمان و انشاءالله قریب و نزدیک به ظهور حضرت حجت ابن الحسن امامت رو فهم کنیم، شریعت رو فهم کنیم، مناسک این شریعت رو بزرگ بداریم و پیروی کنیم از یک رهبر مسلمان آزادی خواه مثل مرحوم حضرت امام که چند روز پیش 35 سالگرد رحلت این بزرگوار بود. این عکس العمل و انعکاس باطنی پیدا کرده، این مناسکی مثل مثلا جریان عاشورا، مثل جریان اربعین، با اینکه جلوشو میگیرن، مخابرات در حقیقت رسانه‌ای رو اجازه نمیدن انجام بشه، اما شما در عین این همه خفقان میبینید آدمای آزادی خواه دنیا با این مسئله مرتبط شدن، با این مسئله در حقیقت. چرا اینو گفتم؟ میخوام برگردم به مسئله حضرت جواد. مسئله شناخت امامت و جایگاه امامت و معرفت به امامت طبق این نقلی که به عنوان روایت خدمتون عرض کردم که فرمود والله لا وصل الى حقیقت معرفتنا الا من من الله علیه وارتضاه لنا وليا، این منتی که خداوند تبارک و تعالی به برخیا میگذارد و از اونها در حقیقت به عنوان ولی و دوست یاد میشه که متولیان به این ولایت هستن، یعنی ماها، این کم به کم در مقدمه ظهور تجلیات این چنینی پیدا میکنه. امام جواد اون موقع در عنفوان کودکی میشه امام. خود این شناخت و معرفت با این پدیده بگونه ایست که تمام مانیفست و عقبه تئوریک و فکری و فهم برای جریان امامت به خدمت گرفته میشه. میان خدمت حضرت رضا علیه السلام میگن آقا جان بعد از شما کی میشه ولی، کی میشه امام؟ چون حضرت جواد خردسال بودن، حضرت اشاره میکنن به امام جواد، میگن این فرزند من ولی زمان شماست. سوال میکنن و در حقیقت تشکیک میکنن که حالا تعابیری داره که مثلا بچه ها باید برن با گوسفندان بازی بکنن و حضرات معصومین و خود امام جواد که حالا روایتش خدمتون عرض میکنم تبیین و تشریح میکنن، درگیر نمیشن، فهم و عقل و درک و شایستگی برای شناخت رو در جامعه خودشون افزایش میدن. میفرمان مگه حضرت عیسی علی نبی نو علیه و علیه السلام نبود که قرآن اشاره میکنه در مهد، یعنی تو گهواره، گفت انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا اونجا ادعای شریعت و نبوت کرد در گهواره و خردسالگی امام جواد که مثلا 7 سالشون بود. پس جریان نبوت و جریان ولایت چون مجرای الوهیت الهی هستن، اینها دیگه کوچیک و بزرگ ندارن، غایب و حاضر ندارن. الان هم که حضرت حجت در پرده غیبت هستن، مجرای فیض و فیوزات الهی به تک تک ماها و به تمام جوامع بشریت این بزرگواره. لذا اتفاقاتی که به عنوان معجزات زمان حضرت جواد اتفاق افتاده به خاطر تثبیت این موقعیت. خوب دقت کنین، هر معجزه‌ای هم که در هر زمانی اتفاق میفته تثبیت میکنه اون بخش معرفتی قضیه رو. من به چند تا از این مسائل اشاره میکنم و انشالله توسل رومون رو آغاز میکنیم. یکی از مباحث اینه که علی ابن خالده یا فرد زیدی مذهب، زیدی ها میدونین دیگه 3 امامی هن، اسماعیلی ها 7 امامی هن. علی ابن خالد که زیدی مذهب، این زیدی هم از زمان در حقیقت امام حسین به این طرف خب فعال بودن، الان هم هستن. مثلا ما فرقهی به نام فرقه واقفیه دیگه نداریم، اما فرقه زیدی ها داریم، همین یمنی ها زیدی هن. ولی زیدی های خیلی خوشخیم و خیلی مؤثر و مفید. اینایی که میریم توی کربلا میبینیم سفیدی دست پوشیدن از هند و پاکستان و اینا میان که عمدتاً مال هندن، من رفتم توی بمبئی و جاهای مختلف پایگاهاشون و محل عبادتشون و باهاشون گفتگو داشتم، اینا 7 امامی هن، اینها اسماعیلی هن، اسماعیلی ها این شخصیت هایی هستن که حالا با ویژگی ها زمان حضرت جواد هم اینا بودن و فعال بودن. واقفی ها دیگه الان نیستن. حالا علی ابن خالد جزو زیدی هاست، زیدی مذهبه. میگه من شنیدم یه نفر رو از شام دستگیرش کردن، اووردنش توی سجون و زندان ما، فرد نظامیه. علی ابن خالد میگه که من مشکوک شدم که حالا یه نفر تو شام ادعای نبوت کرده، چرا آوردنش اینجا؟ مگه اونجا زندان نبوده؟ و بالاخره رفتم باهاش یه گفتگویی کردم، گفتم آقا تو از شام آوردنت اینجا چی بوده ماجرا؟ گفت هیچ، من ادعای نبوت نکردم، اما اینها منو به جرم ادعای نبوت آوردن اینجا. گفتم خب ماجرا چی بوده؟ گفت من 1 سالی توی موقفی داشتم عبادت میکردم و بعد از عبادت من یه شخصی بر من جلوه کرد و ظاهر شد و به من گفت دست تو بده به من. دست منو گرفت، به طرفت العینی یهویی دیدم تو مسجد کوفه، نماز خوندم و عبادت کردم، باز اون شخص دست منو گرفت، دیدم مدینه، رفتیم زیارت انجام دادیم، بعد دست منو گرفت، من رفتم به مکه، اونجا طواف کردیم و اعمال انجام دادیم، تمام شد، دست منو گرفت، اومدیم همین سر جای خودمون تو شام. این ماجرا گذشت و ازشون خواهش کردم خودشونو معرفی کنن و نکردن. سال بعد همون زمان تو همون شرایط باز ایشون به من جلوه کردن، دست منو گرفتن و کوفه و مدینه و مکه و زیارت برگشتیم. خیلی خواستم، التماسشون کردم که شما خودتون رو معرفی کنید. گفت انا محمد ابن علی ابن موسی، من حضرت جوادم، فرزند حضرت رضا علیه السلام. میگه من همین ماجرا رو واسه چند نفر از نزدیکانم معرفی گفتم و توضیح دادم، این گوش به گوش و زبان به زبان چرخید، یه حاکم ملعونی توی شامات بود به نام محمد ابن عبدالملک زیات. تا این مسئله رو شنید و دید من دارم تبلیغ میکنم، در حقیقت این بیان بیان تبلیغیست برای جریان امامت، این من تبعید کرد و گرفت و اعلام کرد اینو باید بیارین اینجا و ما رو آوردن تو زندان این مجموعه. میگه من رفتم رایزنی کردم، صحبت کردم، گفتم آقا این بنده خدا ادعای نبوت نکرده و این رو آزادش کنید، به هر کسی گفتم انجام نشد. رفتم پیش متولی این امر، گفت خب مگه ایشون نمیگه یه نفر اومده دستشو گرفته بردتش کوفه و مکه و مدینه، به همون بگه بیاد اینو آزاد کنه. میگه من برگشتم به این بنده خدا گفتم آقا ماجرا اینجوری است، هیچی کمکت نمیکنه و اینجوری هم طعنه زدن. گفت باشه من توسل میکنم ببینم چی میشه. فرداش اومدم تو همین پاسگاه مثلا اون زمان و زندان خانه اون زمان، دیدم ولوله است، همه دنبال کسی میگردن. پرسیدم چی شده، گفتن این بنده خدایی که زندانی بود آب شده رفته تو زمین. این علی ابن خالد زیدی مذهب میگه من همونجا فهمیدم داستان چیه، فهمیدم حضرت جواد این رو، و همونجا من به دین تشیع مشرف شدم. این اتفاقات که شما نو به نو میشنوید از امام جواد علیه السلام، یکی از عمده تأثیراتش این است که حوزه معرفتی و اتصال به حقیقت امامت برای ما حاصل بشه و در این مجرا و مجموعه صحبتهای رو بشنویم. همین یحیی بن اکثم ملعون که خب میدونید یه قاضی القضات بوده و تو دستگاه بنی العباس بوده، خیلی آدم خبیثی بود تو بصره، این یحیی بن اکثم یه موقع میگه که یه فردی اومد به من گفتش که تو از شخصیت امامت و کسانی که مثلا در اطراف تو بودن از امامان چه معرفتی و چه شناختی داری؟ میگه به من گفتش که من به تو نکته ای رو میگم ولی تا من زندم و تو زنده ای نباید این رو به کسی منعکس بکنی. میگه من بهش قول دادم، این ماجرا رو تعریف کرد، همین یحیی بن اکثم قاضی القضات بنی العباس خبیث. میگه من رفته بودم مدینه و خانه پیامبر و قبر پیامبر رو در حقیقت زیارت کردم، اتفاقا زمینه ای فراهم شد که با ابی جعفر حضرت جواد مناظره کنم، وای که اون کم سن و سال بود. من رفتم که با امام شروع کنم صحبت کردن و این رو پرسیدم که امام این زمان کیه؟ به حضرت جواد، یحیی بن اکثم از حضرت جواد میپرسه. میگه عصا و چوب دستی که دست حضرت جواد بود به صدا در اومد، گفت مولای هاز الزمان هو الحجه، یعنی عصا به صدا در اومد که این حجت زمانه. بعد همین یحیی بن اکثم موقعی که تو دستگاه خلافت قرار گرفت و حضرت جواد رو آوردن و جلوی خلیفه و بحث و گفتگو کرد، یهوی سوالات عجق و جق که از حضرت پرسید تو چه میگی راجع به این حدیثی که از پیامبر رسیده که عمر و ابوبکر به منزله جبرئیل و میکائیل هستن؟ حضرت جواد علیه السلام گفت این جعل حدیث، این از احادیث جعلی است، یعنی به این قریب به این مضمون، و دلیل آوردن، محاجه کردن، حجت آوردن، گفتن که چطور میشه این حدیث درست باشه که تو داری ادعا میکنی و حال اینکه بیشتر عمر ابوبکر و عمر در شرک گذرونده شده، اینا مشرک بودن، و حال اینکه اون دو ملک الهی یک آن و یک لحظه مشرک نبودن. تو مجلس داره این حرفو میزنه حضرت جواد علیه السلام. بعد گفت خب پس با این حدیث چه میکنید که اشاره به ابوبکر و عمر شد پیامبر فرمودن هما سیدا کهول اهل الجنه، این حدیثی که ما داریم که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، اینا جعل کرده بودن. دستگاهی بنی امیه است دیگه، جعل حدیث میکنه. حضرت یه لبخندی زدن، گفتن که این چه حرفی است، ما در بهشت پیرمرد نداریم. معلوم میشه این حدیث هم حدیث جعلیه. دستش باز شد، باز پرسید که خداوند به پیامبرش سلام رسونده و گفته سلام منو به ابوبکر برسان، تو جمع داره این حرفا رو میزنه، و بهش بگو من از او راضی هستم، او هم از من راضی است. باز حضرت فرمودن این حدیث کذب قطعی است و این محاله، به خاطر اینکه تو علم خدا رو داره زیر سوال میبری. خدا نمیدونه کی از کی راضیه، یعنی از پیامبر میپرسه که برو از ابوبکر بپرس که از من راضی هست یا نه. نگاه کنید توی ماجرای امامت حضرت جواد علیه السلام، این جایگاه و این حوزه معرفتی کاملا شناخته شده شد که الان شما میبینید ما موقعی که داریم راجع به حضرت حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین تراب مقدم الفدا با تمام کاستیامون، با تمام نواقصمون صحبت میکنیم، معتقدیم و باور داریم به این حجت الهی در زمان ناهازا. با اینکه نیست، با اینکه غایبه، اونها در اون زمان مسئله پدیده صغر سن امام مطرح بود. میدونید بعد امام دهم در 9 سالگی به امامت رسید، امام زمان هم در 5 سالگی به امامت رسید. دیگه ماجرای شک و شبهه توی شیعیان از بین رفت. تو همون اتفاقی هم که در دوره امام جواد مطرح شد که مسئله یونس ابن عبدالرحمن و ریان ابن عبدالسلط من نقل کردم، خود حضرت جواد مدیریت کرد. روایت میگه جا ایلال منبر، خود حضرت جواد تو همون صغر سن رفتن تو مسجد، رفتن بر منبر و این پدیده رو مدیریت کردن. حضرت فرمودن که حضرت یحیی در قرآن کریم با اینکه صغر سن داشت شد نبی الهی و آتیناه الحکمه سبیا. خدا و حضرت یحیی در سن صغر، یعنی در طفولیت حکم داد. بعد فرمودن انا محمد ابن علی ابن رضا، انا الجواد، انا العالم به انصاب الناس من الاسلاب، انا اعلم به سرائرکم و به ظواهرکم. من علی ابن محمد ابن علی ابن رضا هستم، من جوادم، من عالم به انصاب شما، میدونم پشت در پشت شما به کجا متصل میشه، من اسلاب شما رو میدونم، شما چگونه به دنیا اومدین، من عالمم به تمام اسرار درونی شما و به ظواهرتون. بعد این اتفاقاتی که در مکتوبات حضرت جواد علیه السلام هست که مرحوم آقای میانجی هم در 7 جلد مکاتبات و مکتوبات حضرت جواد رو نقل کردن، واقعا توش معجزات و دغدغه های اون دوره کاملا مشهوده. یکی از این نامه هایی که به حضرت جواد به عنوان مکتوبات ذکر شده و درش باز معجزه نهفته است، علی ابن مهزیار اهوازی است. علی ابن، میدونید که حضرت جواد الائمه چند نفر از شاخص های شیعیان به عنوان موالیانش مطرح بودند. یکیش عبدالعظیم حسنی است که در شاه عبدالعظیم ما معروفه که از موالیان حضرت جواد بوده، یکی علی ابن مهزیار اهوازی، یکی زکریا ابن آدمه که ما در قم توی قبرستان شیخان داریم. ایشون خب شخصیت واقعا برجسته است. حالا علی ابن مهزیار اهوازی میگه در اهواز زلزله اومد، زلزله های شدید، پس لرزه ها یکی پس از دیگری. خب اون موقع هم خونه ها خشت و گلی بود، خیلی خدمت شما عرض بکنم استحکامی نداشت، مردم وحشت کردن، میخواستن اهواز رو ترک بکنن. علی ابن مهزیار میگه من یه نامه‌ای نوشتم، شکوت و الیه کسرت از زلازل، به حضرت جواد گفتم آقا خیلی اینجا زلزله میاد، مردم دیگه دارن خانه و کاشانه‌شون رو رها میکنن و میرن. این رو برای حضرت فرستادم، حضرت جواب به من راهکار دادن، گفتن که این کارها رو انجام بدید و اون شهر رو ترک نکنید. شهر اهواز به برکت حضرت جواد الائمه مستقره. فرمودن سومو الاربعا والخمیس والجمعه، چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه روزه بگیرین. واغتسلوا و طهروا ثيابكم، فرمودن که غسل کنید، لباسهای پاکیزه بپوشید. و ابرزوا یوم الجمعه، روز جمعه بیاین بیرون و دعا کنید. خداوند تبارک و تعالی به شما عنایت میکنه، میگه ما این کارو کردیم و فسکنت الزلازل، آرام گرفت، دیگه اون شهر زلزله نیامد. به این دستور العملی که حضرت جواد علیه السلام ذکر کرده بودم. خلاصه عرض من این است که اینی که می فرماد والمظهرین لامر الله و نهیه، اینی که ائمه معصومین محل اظهار و تجلی امر و نهی الهی هستن، به معنای این است که ولایت ائمه معصومین ساری و جاری در بخش های مختلف عالم تکوین و تشریع و ما متنعم به نعمت های ولایت هستیم. رفقا اینو خیلی قدر بدونیم، اینو خیلی قدر بدونیم. هر کسی که متولی به ولایت اهل بیت، قانونها و قواعد و دستورالعملات عملهای اونها رو اجرا و انجام بده، خداوند تبارک و تعالی به برکت این تولی، به برکت این توسل، به برکت این اتصال، دنیا و آخرت او رو طبق روایات متعدد و کثیر داریم. همونطوری که کسی که متولی به ولایت طاغوت بشه، قواعد و قوانین اونها رو دنبال بکنه، اطاعت و پیروی از اون تفکر، تفکر طاغوت، تفکر الهات، تفکر شیطان بکنه. پس این دو جریان، تولی به ولایت طاغوت یا تولی به ولایت اهل بیت عصمت و طهارت، در طول زندگی بشریت بوده و به حمد الله ما میراث این تولی رو داریم و جز به کسانی هستیم که متولی به ولایت اهل بیت هستیم. و بدانیم که انشالله مجرای این تولی و ولایت در زمان و عصر غیبت که به واسطه مقدمات ظهور محقق میشه، از خدا بخوایم که ما نقشی در این مجرا و جریان داشته باشیم، که به حمد الله ملت بزرگ ما و در حقیقت کشور عزیز ما که کشور امیرالمومنینه، این پرچم رو به اهتزاز در آورده و انشالله مقدمه ظهور حضرت حجت باشه انشالله. خب توسل کنیم به ظل عنایت حضرت جواد الائمه که مجرب این حقیقت انسان ساز حضرت جواد، امورات دنیوی و اخروی رو پاسخ میدن و به اجابت میرسونن. امشب همه حوائج دنیوی و حوائج معنوی و باطنی و ظاهری رو، اونایی که مریض دارن، قصه دارن، مسائل مختلف دارن، به ویژه از حضرت بخوایم برای نابودی این صفاکای کودک کش اسرائیلی که چنین بیرحمی میکنن در این زمان، انشالله منشعی بشه برای اینکه این گروه فاسد و ملحد و طاغوت از بین بره و کشور فلسطین به مسلمون ها برگرده. صلی الله علیک یا مولای یا جواد الائمه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا همه با هم یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله در کنج حجره سر می گذارم تنهای تنها جان می سپارم قاتل مرا کشت با کام اتشامون بابا رضا جان بابا رضا جان قاتل به رویم در را ببسته چه گردن با ابن الرضا آقا 25 سال بیشتر عمر نداشتم قاتل به رویم در را ببسته در انتظار مرگم نشسته او میزند دست من میدهم جامون بابا رضا جان بابا رضا جان شب جمعه از بگم یا نه یا صاحب از زمامون حضرت جواد الائمه شهادتشون شباهت هایی به سید الشهدا داشت یکی از شباهت ها این بود امام جواد مانند جد غریبش حسین تشنه جان داشت نانجیب نمی گذاشت ام الفضل ملعون به حضرت آب برسانند شنیدید سم خیلی انسان رو تشنه می کنه این فرزند زهرا تشنه جان داد مانند جد غریبش حسین اما یه شباهت دیگم بود بگم یا نه یا صاحب زمان حضرت جواد الائمه رو بدن مطهرش رو روی بام یا طبق بعضی از نقلها حضرت بدنشو انداختن از بالای بلندی توی زمین و اجازه ندادن کسی نزدیک بشه تا 300 نفر از موالیان قسم خوردن شمشیر بستن رفتن حضرت رو تشییع کردن سه شبان روز علامان و قل میگن پرنده های آسمان اومدن بالاشونو به هم چسباندن رو بدن فرزند زهرا آفتاب نتابه یا صاحب الزمان کجا بودن این پرنده ها کربلا
ملغن سلاسن بلا غسلن بلا کفنین سه شبان روز بدن عزیز زهرا بدون غسل و کفن در سرزمین کربلا همه سه مرتبه فریاد بزنی یا حسین.